دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شمار موعد برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به رقم 100 نزدیک شده است. تا باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در 22 خرداد 1388 چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد؟ فعلا که از جناح اصلاحگرا دو نفر رسما نامزدی خود را اعلام کردند، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و مهدی کروبی رئیس ششمین دوره مجلس، و به طور غیر رسمی از میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق هم نام برده می شود. در این میان هنوز وضعیت نامزدی عبدالله نوری که تا پیش از حبسی 3 ساله برای مدتی کوتاه در دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر کشور بود معلوم نیست. در جناح مقابل و در اردوی اصولگرایان بجز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که سنتاً نامزدیش در دور دوم محرز است، هنوز هیچ کس رسماً اعلام نامزدی نکرده است. اما محافل سیاسی نزدیک به این جناح گمانهایی را درباره نامزدی چند چهره شاخص این جناح پیش می‌کشند. از این جمله‌اند مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که تا چندی پیش از بروز اختلاف میان او و آقای احمدی نژاد وزیر کشور بود، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. جدا از این که چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد و آیا هر کدام از دو جناح می تواند بر سر یک نامزد واحد به توافق برسد، پرسش دیگری که در برخی محافل مطرح است این است که هر نامزد و هر جناح چه برنامه‌ای دارد و آیا برنامه‌ای دارد؟ آیا این برنامه‌ها چنان آرمان خواهانند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود غیر عملی‌اند و رأی دهندگان را ناامید خواهند کرد؟ و یا این برنامه‌ها چنان به واقعیت موجود نزدیکند که رأی دهندگانی را که در انتخابات گذشته به صندوق پشت کردند جذب نخواهند کرد؟ در این میان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در هفته گذشته خواستار آن شد که همه نامزدها در برنامه خود پیش بینی تشکیل وزارتخانه‌ای را با نام وزارت حقوق بشر کنند. علاوه بر این برخی از همکنون با استناد به تجربه نهمین دوره انتخابات خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه شدند و برای تضمین آن پیشنهاد حضور ناظران بین‌المللی را بر سر صندوق‌های رأی دادند. عده‌ای هم از رد صلاحیت نامزدهای مستقل مانند قاسم شعله سعدی نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و یا حتی نامزدهای جناح‌های حاکم ابراز نگرانی می‌کنند. برای بررسی این پرسش‌ها به سراغ 3 تحلیلگر سیاسی در تهران رفته‌ایم: مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، تقی رحمانی، نویسنده متمایل به طیف ملی مذهبی، طیفی که برنامه مرحله‌ای خود را چندی پیش منتشر کرد، و محمود یگانلی نماینده ارومیه در مجلس ششم. سوال اولم اینه که آیا جناح اصلاحگرا با یک نامزد واحد به رقابت‌های انتخاباتی وارد خواهد شد آقای یگانلی؟
فعلا که نه. آقای خاتمی اعلام کاندیداتوری کرده، آقای کروبی که از متصافیش وارد شده، آقای میرسه موسوی هم که اعلام نکرده ولی خب عملا وارد شده، احتمال ورود آقای نوری هم هست و شاید کسای دیگه خرده جریان‌های دیگری هم وارد بشن، ولی اینها صورت‌بندی اولیه است. به احتمال قبلی تو صورت‌بندی نهایی در اواخر اردیبهشت مشخص بشه.
آقای رحمانی، شما فکر میکنین که وقتی نزدیک بشیم به اردیبهشت ممکنه که جناح اصلاحگرا با یه نامزد وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه، یا اینکه اون چیزی که الان در دست داریم چنین چیزی رو نشون نمیده؟
تجربه رقابت‌های فردی در ایران نشون داده این احتمال خیلی بعیده. با توجهی که اطرافیان کنگره اصلاحگرا یه مدل متفاوت هستن و بحث مقام و پست و اینا مطرحه، من بعید میدانم خیلی احتمالش هست که مثل مسئله انتخابات قبلی بشه، مگر اینکه یک حالت خاص وجود بیاد. به راحتی نمیشه گفت. من چندان خوشبین نیستم.
خوشبین به چه معنی؟
خوشبین که یک کاندیدا بیاد، چون به نظر من کاندیدای واحد تشتت تو مردم کم میکنه، امکان رای آوری بالا میاره. به این خاطر من چندان الان در حال حاضر خوشبین نیستم که یک کاندیدا از این جناح بیاد بالا.
آقای ثقفی نظر شما چیه؟
ببینید این که خب به هر حال قابل پیش بینی نیست، قابل داوری میتونه باشه. یعنی من برخلاف آقای رحمانی نظرم بر اینه که تعداد کاندیداها باشه، اول از نقطه نظر تبلیغات انتخاباتی خب فرصت‌های بهتری خواهد بود، دوم اینکه به اقبال مردم روشن‌تر خواهد شد که به کدوم کاندیدی امکان نظرسنجی دقیق‌تری وجود داره. و به نظر منم میاد راستش که خیلی این کاندیداها از نقطه نظر رای دهندگان همپوشانی ندارند و شاید همون بهتر که هر سه یا هر چهار باقی بمونن و در یک دور دومی اون وقت افرادی رو که به اونها اقبال نشون دادن رو به جمع اصلاح طلب‌ها برای کاندیده که به مرحله دوم میره دعوت بکنن. این البته خب یه خطری داره و اون اینه که هیچ یک از اینها به مرحله دوم نرسه، ولی اون خطر به نظر من خیلی ضعیفه.
حالا بپردازیم به جناح مقابل. توی جناح مقابل آیا این احتمال هست که نامزد واحد بیاد یا اینکه بیشتر الان به چشم می‌خوره نمودهایی از اینکه چند نامزد وارد انتخابات بشن؟ آقای یگانلی.
آقای احمدی نژاد که قطعاً میاد بر مبنای سنت همیشگی و خودش هم اعلام کرده که به هیچ چیز وابسته نیست و جریان‌های سولگرا رو هم نمی‌خواد بهش تکیه بکنه، به اعلام عدم نیاز کرده و متکی به کارهای خودش می‌خواد بیاد اینا. ولی ستود پیدا پنهان اعتماد نوشته بود آقای قاریباف که قبلاً به شدت کار می‌کرد، اعلام کاندیداتوری کرده و خودش هم که فعال هست و یه جریان دیگری از سولگره ها که ستاد انتخابات ائتلافی رو راه انداختن آقای محسن رضایی اینا و از کاندیداها برنامه و لیست و اعضای کابینه میخوان تا حمایت خود رو از اونها اعلام بکنن. پس قاعدتاً یه کاندیدا نخواهد بود. حداقل فعلا با دو تا کاندیدا روبرو هستیم که احتمال افزایش این کاندیداها هم هست.
آقای رحمانی فعل و انفعالات جناح اصولگرا رو چجوری میبینین شما؟
اینا راست اینا به نظر من سه تا کاندیدا داره، احمدی نژاد، قالیباف و پور محمدی، ولی به نظر من شاید بهترین کاندیداهای راست این دو تیپ هستن که آقای قالیباف باشه که آقای احمدی نژاد، که خیلی هم ظاهرا متفاوت به نظر میاد و امکان مانور حالا انتخاب اینا وجود داشته باشه. ولی خب باز مانوری که جناح آقای احمدی نژاد میده مانور بسیار پیچیده ای هستش، یعنی به تاخیر انداختن هرچه بیشتر فعالیت کاندیدا از طرف جناح راست فضا رو برای فعالیت اونها کمتر میکنه. با توجه به حرف آقای پور محمدی و باید در نظر گرفت که گفت دولت اختیارات و امکانات زیادی برای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار داره، این واژه خیلی مهمه.
آقای ثقفی
ببینید من به نظرم میاد که جناح اصولگرا با بیش از یک کاندید به میدان خواهند اومد که نتیجه وضعیت عمومی کشور در این 4 سال گذشته در تحت دولت نهم به نظر میاد که چیزی که تقریبا معموله همه جای دنیا هست که آقای احمدی نژاد اینا داری ریزش رای دهندگان خواهند داشت. حالا پرسش سر اینه که این ریزش چقدر خواهد بود، به نفع کی، یعنی به نفع جناح اصلاح طلب خواهد بود یا اگر یک کاندید دیگری از طرف اصولگرا معرفی شه میتونه این آرا رو به نفع خودش جمع بکنه. به هر حال یه تعدادی هم از سازمان‌های سیاسی و احزاب مثل مختلف و اینا به نظرم میاد هنوز چانه‌زنیشون رو با کاندیداها تموم نکردن، ولی علل اصول تصور من اینه که به قول فرانسوی‌ها تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو تو یک سبد نخواهند گذاشت، برای اینکه کمتر کسی هم میدونه که چگونه مردم عکس‌العمل نشون خواهند داد.
پرسش‌هایی که بیشتر مطرحه در محافلی که شما در اون هستین آقای یگانلی.
من خیلی خلاصه بگم وضعیت حکومت از نظر داخلی و از نظر بین‌المللی در شرایطی است که مستلزم تغییراتی تو سیاست‌های داخلی و خارجیش است. به این تغییرات در پناه رأی بیشتر تعداد بیشتر شرکت کننده‌ها در انتخابات هست و چون تمامی جناح‌های حکومت هم تا به حال اومدن و امتحان خودشون را دادند، این مستلزم این هست که تعداد بیشتری از مردم بیان تو صحنه. ولی وضعیت مردم در چه وضعیتی است؟ وضعیت مردم با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اینا که باش روبرو هستند و برآیند خاص اونها به طور خیلی خلاصه در دموکراسی خواهی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و صلح و نفی خشونت اینا هست که با خواسته‌ها و نیازهای حکومت یک مقدار همپوشانی نداره و در واقع شکافاکمیت ملت یک مقدار بازتره. با این وضعیت اگر حکومت بخواد در انتخابات بیشترین آرا شرکت کننده را جذب بکنه، باید بیشترین تنوع کاندیداها را بیاره تو صحنه که بتونن اقشار مختلف رو نمایندگی کنن و بیارن تو صحنه.
آقای رحمانی موافقی؟
نه ببینید من موافق نیستم. این که همه نیروها بیان تو صحنه، اون مال کشورهای ساختارمنده، بعد قاعده من به نفع هم کنار میرن یا مثلا میپذیرن، مثل رابطه برخورد هیلاری و کلینتون با آقای اوباما یا در کشورهای اروپایی. در ایران چون مسئله حزبی نیست، شخصی، رقابت شخصیت ها پر انتخابات به کینه و عداوت تبدیل میشه و تبدیل به بان میشه. شما همین الان این فضای مسموم در میان کاندیداها میبینید. گروه های سیاسی در ایران حالت قلیلگی دارن. دموکراسی یه نوع حداقل کوتاه آمدن. شما ادبیات نمیبینید، ما بیشتر نگاه میکنیم که بحثا شخصی میشود. از یه طرف یه نحوه برخورد اصلاح طلبان هم با کاندیداهای خودشان طوری است که دوست ندارن کاندیدای دیگه‌ای وارد بشه.
آقای صقفی، پرسشایی که مطرحه در محافلی که شما از اون اطلاع دارید که به انتخابات برمیگرده و مهمترین مسائلش چی هستن؟
آیا کاندیداها با بعد رأی‌های بیشتری به میدان خواهند آمد یا کمتر؟ اینها حوزه‌های داخلی رو پوشش خواهد داد یا الان با فعال شدن بحث به هر حال سیاست خارجی و بحث گفتگو با آمریکا یا فشارهای اروپا تا چه حد سیاست خارجی موضوع بحث کاندیداها خواهد بود؟ امکان بذور مردم رو چجوری ما می‌بینیم؟ با چه عواملی ممکنه که بیشتر راغب بشن به شرکت در انتخابات؟ به هر حال همونطور که آقای یگانلی گفتن، ما تجربیات مختلفی رو در واقع اگه بگیم حالا بعد از پایان جنگ از سر گذروندیم و الان یه مقداری به نظرم میاد که این انتخابات محل تصمیم گیری و نتیجه گیری از این تجربیات خواهد بود. این تجربه های هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد تجربه تقریبا متفاوته که کل امکانات حکومتی رو پوشش میده. این هر سه الان کارنامه هاشون در دسته و به نظرم میاد این انتخابات یک محل نتیجه گیری این تجارب خواهد بود، حالا هم برای بالادستان، هم برای پایین دستان، هم برای زمامداران، هم برای مردم، هم برای پوزیسیون، هم برای حالا اپوزیسیون. اینها به نظر من شاید موضوعاتی باشه که ذهن ما رو در ایران به خودش بیشتر مشغول میکنه حالا تا تعدد کاندیداها و اینا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
کاندیداها، جناها به طور کلی تا اونجایی که به نظر میرسه هیچ کدوم برنامه مدونی که ارائه ندادن. بنابراین ما از کجا به نتیجه برسیم که برنامه اونها چیه؟ آقای یگانلی؟
حکومت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخلاف سایر انتخابات ریاست جمهوری در سایر نقاط دنیا، انتخابات در ظل حکومت انجام میشه. اینجا قدرت جابجا نمیشه. جناح‌های از حکومت در رقابت با هم وارد صحنه میشن. با توجه به تجاربی که در تایید سخنان آقای صقفی بگم که به وجود اومده، بعد دو تا اصل را همه اینها پذیرفتن، اینی که تعداد شرکت کننده ها باید به بیشترین مقدار باشه و اینکه جناح‌ها به تنهایی نمیتونن اداره کشور را به عهده بگیرن و این دو تا اصل همه جناها، چه اصلاح طلب هاشون چه اصولگرا هاشون، تقریبا اکثریتشون پذیرفتن و این برابر کننده نیازهای حکومته. ولی کاندیداها تا به حال هیچ کدوم برنامه مدونی را ارائه ندادن. خود آقای کروبی از خیلی وقت پیش وارد صحنه شده ولی عملی شعار توسعه سیاسی هم نمیده، بیشتر نقد دولت مد نظر هست ولی عملا کارهای توسعه سیاسی هم انجام میده. همچنان که کم مکان دیدیم در رابطه با قضایای دانشگاه پلی‌تکنیک و دراویش و اینا وارد قضیه شد. اینا آقای خاتمی این دفعه سیاسی را ظاهرا گذاشته کنار، معیشت مردم و مسائل اقتصادی و اینها را بیشتر مطرح میکنه. خیلی هم کند وارد شده، هنوز اظهار نظر به اون صورتی نکرده و جریانی که هول‌هوش های خاتمی هم هست بیشتر مسائل اقتصادی دولت فعلی را مد نظر و نقد میکنن و سیاست ها و مدیریت هاش. آقای موسوی هم به هر حال مسائل اجتماعی و اقتصادی را از زاویه دید خودش داره مطرح میکنه که خب زاویه دید اقتصادی های موسوی با زاویه دید های کروبی، های خاتمی، های هاشمی یا طیف کارگزاران تفاوت داره. خب اینا در نوع نقل یا گفتارهای طرفدارهای آقای موسوی کاملا مشخصه، در گفتارهای آقای مؤمنی یا مؤسسه دین و اقتصاد یا سوابق عملکرد ایشون در قبل. و یا آقای نوری هم که به هر حال کاندیدای تحول‌خواهان بود که هنوز تردید دارن وارد صحنه بشن، اینا ایشون هم که برنامه مشخصی هنوز نگفتن و اونچنان حضور فعالی ندارن تو صحنه. ولی چیزی که پشت سر این قضیه ها هست فعالیت جریان کارگزاران سازندگی هست که هم الان دوربر همون ستاد آقای کروبی دستشون هم هست، هم دوربر آقای خاتمی، ستاد آقای خاتمی هم فعال هستن. اینا یه زاویه دید فرقی از نظر اقتصادی با آقای موسوی دارن که من فکر کنم در دوره مقدماتی انتخاباتی خود آقای هاشمی یا کارگزاران با برگ آقای خاتمی به مقابله با آقای احمدی نژاد رفت. چه بسا که در این رابطه هم با برگ آقای خاتمی آقای کروبی به مقابله با دید اقتصادی آقای موسوی بره، که اگه نتونست به توافقی برسن خب میتونن از این دو تا زاویه عمل کنن یا کاندیدای خودشون رو وارد صحنه کنن، که اینم پیش بینی میشه کرد که در صورت بندی نهایی نقش موثری را بتونن بازی کنن با توجه به وزانتی که در ساختار قدرت دارن.
آقای رحمانی، برنامه جناح اصولگرا نامزداش حالا یا به طور کلی چی هست؟ چه تمایزی رو میشه اصلا دید؟
این به نظر من اصلا برنامه تو ایران به قول شیرازی ها سفره باز نکرده بوی مش میده کلن. آقای جناح راست که به نظر من تازه یه چیز دیگه، ما روشن فکره همون به برنامه حق نیستن، شخص محوره. مثلا تنها جریانی که الان برنامه داده 40 صفحه‌ای جریان ما، برنامه 40 صفحه‌ای دادیم تا حداقل ممکن. ولی مثلا حالا اگه اجازه بدید قبل تو اصولگرا نگاه کنم، ما ببینید این مرحله شعار داشتیم که از اول انقلاب تا سال 1976 تکرار شده. اگه اجازه بدید من اینو باز کنم شاید بحث درست‌تری باشه،
ولی اختصار رو لطفاً رعایت کنید.
نه دقت کنید، شما از اصولگرا زیاد نباید انتظار برنامه داشته باشی، از این طرف باید انتظار برنامه داشته باشی که شعار عینی‌تر میده.
فقط میگم که یه ذره مختصر
من میخوام بگم که 1776 شما آقای خاتمی سری شعارهایی داد، ولی ما یه تجربه 12 ساله داریم. این تجربه 12 ساله، 8 سال اصلاحات، 4 سال آقای احمدی نژاد، مردمی که رأی دادن دیگه یک انقطاع سال 59 تا سال 76 نیست که دوباره به شعار و ایده توجه کنند. الان برنامه‌های عملی میخوان و اعتماد. متاسفانه هیچ طرف داره این برنامه نیست، ولی جناح راست یه ویژگی‌هایی داره که این طرف نداره. او یک سازمان رأی داره و یه تشکیلاتی داره و یه سری شعارهای کلی میده و اون شعارهای کلیش به اصطلاح معروف کسایی هم که بهش رأی میدن به اون شعارها توجه میکنن. ولی اگه جناح اصلاح طلب بخواد رأی مردم رو جذب کنه، یعنی اون بیش درصدی که بیان و انتخابات نتیجه تحول بدن، چون من همیشه گفتم ایران تو این 100 سال اخیر بین 45 تا 50 درصد مردم تو انتخابات به دلایل گوناگون شرکت میکنه، حالا غلط یا درست و ما نمیدونیم در این مورد کاری بکنیم. اون بیش درصد که بیان میتوانن رأی 30 درصد هم تاثیر بزنن و انتخابات دچار تحول کنه، یه دفعه 76. ولی این بیش درصد هم با یه برنامه شفافتر میاد. اینا شامل اصناف هستن، معلمان، پزشکان، مهندسان، زنان هستن مثل جنسیتی، برخی از اقوام ایرانی به خصوص کردها، و اینا دیگه با شعار ایران برای ایرانیان دیگه نمیان، بلکه با یه سری برنامه‌های عملی میان. ما باید شاهد این برنامه باشیم. ما این برنامه رو نمی‌بینیم. متأسفانه حتی روشنفکران ما ارجاع به شخصیت میده. یه مقدار قابل فهمه، ولی اگر این بار کسی بخواد انتخابات رأی حسابی بیاورد برای اون اقشار شهری، یک مقدار باید از شعار به طرف برنامه عملی و تحققی بیاد، نه آرمان‌های بلند. اشکالی هم نداره آرمان، ولی به شما برنامه بیاد. از این منظر نگاه بکنی، به نظر من جناح راست زیاد مشکل نداره. اون کاندیداهای خاص خودشو داره، یک سری اصناف خاصی هم بهش رأی میدن، یک سری نهادها هستن، یک سری ارگانها هستن و یک سری اقشار روستایی و اقشار شهری که اینا الان در حقیقت رأیشون تقریبا در حدود 7 8 9 میلیون 10 میلیون در اختیار اینا هست. والا پایینش هم ممکنه بشه. ما به سهم خودمون سعی کردیم تأثیر بگذاریم، چون ما که نمیتوانیم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا داشته باشیم تا لحظه آخر، ولی اومدیم این ایده رو مطرح کردیم یک قدم جلوتر بیایم. از سال 57 به جای شعار، شعار برنامه ممکن مطرح کنیم. توی تبیین آقای خاتمی که 8 جلسه در بنیاد باران صورت گرفت، از کلیات در تبیین اصلاحات بازم چیزی فراتر نرفتیم. ولی میشود برنامه های گوناگون دید، مثلا آقای موسوی به یک تولید ملی نگاه داخلی و در این حال سیاست خارجی نرم رسیده، آقای خاتمی همون سیاست گذشته را نرمتر انجام میده و سعی میکنه به اصطلاح خود از تون روها از من قبول ندارم دوری کنه، و آقای کروبی هم موضع‌گیری‌هاش موضع‌گیری‌های عملی‌گرایانه و پراتیک خواهد بود با توجه به شرایطی که در جامعه پیش میاد. به نظر من جناح مقابل شعار میده. آقای قالیپور عمدتاً یک نوع توسعه محور نگاهش توسعه کره جنوبی است که تو سخنرانی‌هاش میگوید، یعنی توسعه اقتدارگرا که نه تو ساختارش تو ایران چقدر امکان پذیر باشد بحث، چون با توجه به درآمد نفت دولت توسعه گرا و اقتدارگرا در ایران با فساد مالی وحشتناک مواجه میشد و توسعه شکست میخوره، و آقای احمدی نژاد یک شعار به اصطلاح معروف همگیر، یعنی عدالت برای اصفهان، و در این حال همواره به یک نوع سیاست خارجی هویتی و پرتنش به جای سیاست خارجی هویتی و تعامل مطرح میکنه. اینا بیشتری ویژگی هایی است که میشه حد زد از مشاورانشون، ولی برنامه عملی ما ندیدیم.
آقای ثقفی، تمایز رو چگونه میشه تشخیص داد توی برنامه نامزدهای انتخاباتی تو این دو؟
با صحبت‌های رحمانی در لزوم داشتن برنامه به خصوص برای جناح اصلاح طلب و ادله‌ای که برای این موضوع آوردن کاملا موافقم. با نظر ایشون موافقم که ما هنوز برنامه مدونی از هیچ کدوم از این کاندیداها ندیدیم، اما این به این معنا نیست که در همین وضعیت هم نمیشه تمایز رو دید. حالا من توی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی که به هر حال گفتم ما این تجارب رو دیدیم، در نتیجه میتونیم حدس بزنیم که به هر حال افراد تغییر جهت عمده‌ای نخواهند داشت، اما از همین تجارب یک چیزهایی رو میشه نتیجه گرفت که به نظرم اهمیت دارن. به هر حال اصولگرایان بیشتر به تقویت جایگاه قوه مجریه میاندیشن، یعنی اینکه قوه مجریه قوه غالبی است بر قوه قضاییه و به خصوص قوه مقننه، که اینو ما در این سالها دیدیم. یعنی دولت‌های احمدی نژاد تصمیماتی رو اصلا میگیرن و بعداً انتظار دارن که قوه مقننه پیگیر مسائل بشه و شکل حقوقی بهش بده، یا اگرم نده به هر حال خیلی به نظر میاد که مهم نیست براشون. این در حوزه اقتصادی هم هست، یعنی شما اگه ببینید سیستم برداشتن یارانه‌ها و جایگزینیش به وسیله یه نفیش‌های پرداختی، خب این قدرت رو یه مقدار زیادی متمرکز باز بیشتر می‌کنه در دست قوه مجریه. با حال اینکه خب تجارب ساتلبی یا خاتمی نشون داده و این آذر آماری هم میشه نشون داد که به هر حال ایشون به جایگاه قوه مقننه اهمیت میدن و اینی که مسائل به هر حال به شکل حقوقی و حل بشه از مسیری که باید رد بشه، یعنی قانون بشه شکل قانونی بگیره و این قانون تبدیل رویه بشه و عملی بشه. اینا تفاوتایی است که به هر حال دیده میشه. آقای کروبی خب همونطوری که دوستان گفتن یه مقداری کاندید در واقع آشتی هستن، کاندید مصالحه هستن که یک معنای دیگران رو دارای توان نمیدونن. اینها تفاوتایی است که بیشتر شاید بهش گفت تفاوتای ذهنیتی و تفاوتایی که ما از تجربه‌ای که از این کاندیداها داشتیم و حالا باید ببینیم که چقدر این بحثا به صورت مدون جلو خواهد اومد و چه جوری به صورت برنامه سیاسی، حالا از طرف خود کاندیدا یا از طرف افراد یا احزابی که از اینها پشتیبانی میکنن ارائه خواهد شد و چقدر این با نقد میتونه تقویت بشه.
من یه سوال آخر میکنم از هر سه میهمانان برنامه دیدگاه ها، و اونم اینه که آیا این انتخابات برای اون عده‌ای که از صندوق رأی در سال 1384 دوری کردن ممکنه که اونا رو ترغیب بکنه که بیان، به خاطر اینکه میزان مشارکت رو ببره بالا، یا بعضی که دغدغه حقوق بشر رو دارن یا اقوام رو دارن یا خواستای دیگر رو متقاعد بکنه که این انتخابات میتونه که بعضی خواستای اونا رو برآورده بکنه؟ آقای یگانلی،
بنا به تجربه و نوع فعالیت جناح ها، چه جناح اصلاح طلب چه جناح سوریرا، و نوع شعارها یا مسائلی رو که مطرح میکنن که طیف های کروبی، طیف های خاتمی که بیشتر بازگشت به قدرت مد نظرشون هست و نمیتونن شعارهایی مثل شعارهای زمان سال 76 رو بدن، چون سقف این دفعه کوتاه‌تر شده و بیشتر در چارچوب برآورد نیازهای حکومتی داره مطرح میشه. من بعید میدونم با وضعیت فعلی بتونن اون نیروهای را که قبلا از صندوقهای رای غرق کرده بودن اونچنان جذب بکنن. اینا
آقای رحمانی،
بنظر من بستگی داره. جناح تون رو حاکمیت هست میخواد مشارکت بگیره پایین، اگه بخواد انتخابات اون شو که بسته بره نه، ولی اینا قطع نمیشه گفت. بنظر من اگر اصلاح طلبا بتوانن تو ذهن مردم تشتت ایجاد نکنن، برنامه های روشن بدن بخصوص رو معیشت اقتصادی مردم، بخصوص اون الان مشکل اقتصادی حتی طبقه متوسط هم داره فرار میگیره، و چشم انداز عملی برای یه حداقلی از آزادی ها شاید افرادی بدن اون بیچاره بدن بخشی از اون 20% پای صندوق بیارن. همه چیز بستگی داره به نظر من از 15 فروردین تا 15 خرداد، برخوردی که با دانشجوها میشه یا دستگیریایی که صورت میگیره یا محدودیتایی که برای مطبوعات هست هیچ کدوم امیدوار کننده نیست. ولی ایران کشور وقت اضافه و دقیقه 90 دیگه، اگر بخوان فضا رو زیاد ببندن نه، مشارکت زیادی صورت نخواهد گرفت، ولی اگر نه یه حدی از فضا برای داخل حاکمیت نه بیرون حاکمیت، چون برای بیرون حاکمیت اصلا فضایی نیست در حقیقت، یه حدی از فضا برای داخل حاکمیت ها باشه و اونا برنامه بدن که بتوانن از اون 20% آرا و خاموش بدن با صندوق بکشن، احتمالی هست. من هر دو حالت رو پیش بینی میکنم.
آقای ثقفی،
ببینید من به نظرم میاد که تجربه انتخابات مجلس هفتم و همین ریاست جمهوری خیلی تجربه منفی بود. به این معنا منفی بود که به نظر میاد قرار بر این نیست که انتخابات اهمیتی داشته باشه در تعیین سیاست کشور. یعنی با حد تعداد زیاد آنجا و بعد با صحبت خود آقایون همه کردن تخلف و تقلب، یه مقدار زیادی از اعتبار انتخابات کاسته شد و اصولا این فکر پیش آمده که انتخابات چه جایگاهی داره واقعا در کشور. این مسئله به نظر من باید یه مقداری حل بشه، نه اینکه مردم حلش بکنن. یعنی به نظرم میاد اون کسانی که در این دو انتخاب اخیر نشون دادن که به هر شکلی میخوان جلوی همین حد آزادی انتخاب رو هم بگیرن، به برنامه‌شون ادامه خواهند داد. در نتیجه بستگی به این داره که چقدر دیگران مقاومت بکنن جلوی این مسئله و چه جوری برخورد بکنن با این مسئله. در واقع انتخابات به نظر من پیش از انتخابات شروع خواهد شد و مردم در اینی که شرکت بکنن یا نکنن، چقدر فعال باشن، چقدر مشارکت بکنن، تا چه حدی جلو برن، یه مقداری به در واقع مقاومت کسانی که در دوره‌های پیشین به دلایلی به غیر از رأی مردم حذف شدن بستگی خواهد داشت. من مثال مشخص بزنم، آقای کروبی خب از الان هم دارن صحبت این مسئله رو میکنن که ما باید کاری بکنیم که صیانت آرا حفظ بشه. وقتی این داره که چه کار میخوام بکنن، اگر این به یک رد و بدل کردن نامه با یک چند نفر از زعمای مملکت باشه، کفاف کار رو نخواهد داد. همچنان مردم رغبت زیادی نشون نخواهند داد. همینطور مسئله شورای نگهبان هست، مسئله این که چقدر اگر در صورتی که این کاندید یا اون کاندید در اساس شورای نگهبان کنار گذاشته بشه، دیگران پشت سر او رو خواهند گرفت، مقاومت خواهند کرد، تقاضا خواهند کرد که همه کسانی که کاندید هستن بتونن در صحنه بیان. این در واقع میخوام بگم منازعه به نظرم خیلی تعیین کننده خواهد.
بررسی نامزدها، جناها و برنامه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 جمهوری اسلامی ایران در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان برنامه در تهران، مراد ثقفی، تقی رحمانی و محمود یگانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.